رومیان 5 آیه های 1 تا 11 عادل شمردگی چه تفاوتی ایجاد میکند؟ مقدمه. آیا تا به حال این سوال را پرسیده ای؟ چه تفاوتی ایجاد میکند؟ چه تفاوتی ایجاد میکند اگر سخت درس بخوانم؟ چه تفاوتی ایجاد میکند اگر سخت کار کنم؟ اگر سخت پسنداز کنم؟ هر چیز اضافه چه تفاوتی میکند؟ آن دویدن صبحگاهی چه تفاوتی ایجاد میکند؟ چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ در آیاتی که امروز صبح بررسی میکنیم میبینیم که پولس حقیقت شگفت‌انگیزی را در دو پاراگراف گنجانده است که اساساً به این سوال پاسخ میدهد. عادل شمردگی چه تفاوتی ایجاد میکند؟ فصل 5 آیه 1 نقطه عطفی تعیین کننده در روایت پولس است. تا این لحظه تمرکز او کاملاً بر قدرت انجیل برای هدایت افرادی که در گناه گرفتارند و تحت حکم خشم خدا قرار دارند و آوردن آنها به یک رابطه درست با خدا عادل شمردن آنها بوده است. از طریق موعظه مژده دریافتیم که خداوند از همه مردم صرف نظر از پیشینیانشان دعوت میکند تا به مسیح ایمان آورند و وارد این رابطه جدید شوند. اما اکنون پولس توجه خود را به آنچه پس از توجیه ما از طریق ایمان می آورد معطوف میکند. پس از آنکه خدا ما را از طریق ایمان عادل بشمارد، پس از آنکه خدا جایگاه ما را در برابر خود تغییر دهد، همانطور که جان استاد میگوید، پس از توضیح نیاز به توجیه و راه توجیه وجود دارد. پولس اکنون ثمرات را پیامدهای سعادت بخش آن را شرح میدهد. به عبارت دیگر او به این سوال پاسخ میدهد: توجیه چه تفاوتی ایجاد میکند؟ در طول سه فصل اول پولس تمام وقت خود را صرف آموزش دقیق جایگاه ما در برابر خدا تا آنجا که به تلاش خودمان مربوط می شود می کند. پولس 1:18 می گوید: زیرا خشم خدا از آسمان بر ضد تمام بیدینی و بیعدالتی انسانهایی که با بیعدالتی خود حقیقت را سرکوب می کنند نازل می شود. بنابراین شما هیچ عذری ندارید. هیچ کس عادل نیست، حتی یک نفر. زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. در پایان فصل سوم او ما را بی‌نام و نشان گذاشته است. من و شما در ذات خود واقعا گناهکاران پست و فرومایه‌ای هستیم که جز مسیح عیسی امیدی نداریم. ما سزاوار هیچ چیز نیستیم و در پیشگاه او حقی نداریم. وقتی به اواسط فصل سوم می رسیم، تقریبا نوعی احساس افسردگی در مورد ناامیدی ظاهری بشریت بر ما غلبه می کند، تا اینکه پولس به بقیه فصل سوم و چهارم می پردازد و در آنجا به ما می گوید که امید ما کجاست، زندگی کجاست، آزادی کجا باید یافت شود. فصل چهار آیه های 22 تا 25 به همین دلیل است که ایمان او ابراهیم برای او به عنوان پارسایی محسوب شد. اما عبارت برای او شمرده شد نه تنها برای او بلکه برای ما نیز نوشته شده است. برای ما که به او ایمان داریم که عیسی خداوند ما را از مردگان برخیزانید. ایمان خواهیم آورد. که با خاطر گناهان ما تسلیم شد و به خاطر پارسایی ما برخیزانیده شد. پارسا شمرده شدن چه تفاوتی ایجاد میکند؟ او فصل 5 را با این جمله آغاز می‌کند: بنابراین چون به ایمان پارسا شمرده شده‌ایم و تفاوتی را ایجاد می‌کند به ما و تفاوتی را که ایجاد می‌کند به ما می‌گوید. و اولین تفاوت توجه کنید. چون ما پارسا شمرده شده‌ایم با خدا صلح داریم. بنابراین چون به ایمان پارسا شمرده شده‌ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح با خدا صلح داریم. اخیراً صحبت‌های زیادی در مورد صلح شده است. زیرا تلاش زیادی برای برقراری صلح در مناقشه اسرائیل و فلسطین یا صلح در مناقشه اوکراین روسیه وجود دارد. همه ما همچنین می‌دانیم که وقتی احساس فقدان آرامش می‌کنیم چه احساسی داریم. اما اساسی‌ترین جنبه از همه جنبه‌های آرامش، آرامش با خداست. رابطه آشتی کرده با او که اولین تفاوتی است که توجیه ایجاد می‌کند. این آرامش با خدا نعمتی بزرگ است، زیرا از لحظه‌ای که به دنیا می‌آییم دشمن خدا هستیم. ما با تمام قدرت‌های شیطان و جهنم در برابر مسیح سفارایی شده ایم. هر مرد، زن و کودکی که بدون مسیح هست دشمن خداست. چه بداند چه نداند. با تمام قدرت‌های شیطان و جهنم در برابر مسیح سفرایی شده است. این واقعیت امر است و تا زمانی که با مسیح مخالفت می‌کنیم هیچ آرامشی نمی‌تواند وجود داشته باشد. با این حال وقتی خدا برای توجیه ما با ایمان عمل می‌کند، ما از طریق خداوند عیسی مسیح با خدا آرامش پیدا می‌کنیم. نکته شگفت‌انگیز در مورد عادل شمردگی ما این است که منجر به صلح کامل ما با خدا می شود. ما با او در صلح هستیم، یا مهمتر از آن او با ما در صلح هست. نه تنها توقف خصومت ها، نه تنها آتش بس، بلکه یک آشتی واقعی و کامل وجود دارد. ما با خدا در صلح هستیم، این یک واقعیت این نیست. می دانم که ما همیشه تجربه ذهنی صلح را نخواهیم داشت. چیزهای زیادی برای دردسر ما در زندگی وجود دارد، اما ما واقعیت اینی صلح با خدا را داریم. آیا متوجه شدید که این آرامش از طریق خداوند ما عیسی مسیح حاصل می شود؟ مسیح این آرامش را در ما به عنوان نتیجه تمام کارهایی که روی صلیب برای ما انجام داده است برمغان آورده است. خدایی که خشمش بر حق بر ما بود، اکنون به خاطر مسیح بر روی صلیب محبت خود را به ما می دهد. ما دریافت کنندگان برکت هارونی هستیم. شما آن برکتی را که ما گاهی اوقات در پایان گرد همایی های من با هم و به یک دگر می گوییم می شناسید. خداوند شما را برکت می دهد و حفظ کند. خداوند روی خود را بر شما تابان کند و به شما لطف کند. خدا روی خود را به سوی شما برگرداند و به شما آرامش دهد. به ما که از خدا روی برگردانده ایم، به ما که رهبران گناهکاران هستیم، به ما که به طرق بیشماری او را آزرده ایم، گفته شده است خداوند شما را برکت دهد و حفظ کند. خداوند روی خود را بر شما تابان کند و بر شما لطف کند. در خداوند روی خود را به سوی شما برگرداند و به شما آرامش دهد. این نوع آرامشی است که او برای ما برمغان آورده است. این کیفیت آرامشی است که او روح ما را با آن غرق می کند و علاوه بر این آرامش از آن ماست. صرف نظر از این که این دنیا چه چیزی را برای ما رقم می زند. مهم نیست با چه آزمایش هایی روبرو شویم. این آرامش از آن ماست. عادل شمردگی چه تفاوتی ایجاد می کند؟ چون ما عادل شمرده شده ایم، با خدا صلح داریم. عادل شمردگی تفاوت ایجاد می کند چون ما عادل شمرده شده ایم، به فیض دسترسی داریم و در آن ایستاده ایم. بنابراین چون به ایمان عادل شمرده شده ایم، به واسطه خداوندمان عیسی مسیح با خدا صلح داریم. آیه 2. از طریق ما نیز به وسیله ایمان به این فیضی که در آن ایستاده ایم دسترسی یافته ایم. به دلیل کاری که خداوند عیسی مسیح برای ما انجام داده است، به ابتدای آیه 2 توجه کنید. از طریق او، از طریق مسیح، ما نه تنها آرامش داریم، بلکه به فیض او دسترسی داریم. به وسیله ایمان به فیض او دسترسی پیدا میکنیم. در عهد عتیق دسترسی به خدا ممنوع بود و کلمه شریعت به جای فیض بزرگتر نوشته میشد. یک سیستم پیچیده از قربانی ها وجود داشت که به افراد عهد عتیق داده میشد. هیچ کس نمیتوانست به جز کاهن اعظم و او فقط سالی یک بار وارد حضور با شکوه او شود. کتاب لاویان پر از علائم عدم ورود، علائم خطر است که این افراد گناهکار و خطاکار را از خدای عالی، مقدس و قدرتمند دور نگه می داشت. او به دلیل گناهانشان نمی توانست به آنها نگاه کند. آنها می توانستند دین تلاش خود را دنبال کنند، اما نمی توانستند در حضور خدای جهان آرام بگیرند و ساکن شوند. آنها نمی توانستند به این فیضی که اکنون از آن برخورداریم دسترسی داشته باشند. برای آنها تابلوی بالای در نوشته شده بود: ورود ممنوع، دسترسی ممنوع. اما وقتی مسیح جان خود را برای صلیب داد، همه اینها تغییر کرد. یک تغییر اساسی رخ داد. او گناه ما را بر خود گرفت و پارسایی خود را به ما داد. و همچنان که بر آن صلیب بی‌رحمانه آویزان بود و خونش جاری می شد، هنگامی که آخرین نفس خود را می کشید، پرده معبد از بالا به پایین دو پاره شد و راه باز شد. دسترسی به واسطه خون گرانبهای مسیح فراهم شد. کلمه یونانی که برای دسترسی استفاده می شود همان مفهوم کلمه انگلیسی را ارائه می دهد که وقتی برای بیان دسترسی شخص به پادشاه یا نخست وزیر استفاده می شود به کار می رود. اما بی نهایت بهتر از آن پولس می گوید که ما به فیض و به واسطه آن فیض به حضور خدای سگانه دسترسی داریم. دیگر کاهنان اعظمی وجود ندارند. دیگر نیازی به خون گاوها و بزها نیست. زیرا مسیح همه چیز را انجام داد. هر آنچه لازم بود مسیح به انجام رساند و ما دسترسی داریم. کسانی از ما که امروز صبح خداوند را اینجا می شناسیم دسترسی نامحدودی به فیض خدا داریم. ما به هیچ وجه به شاه چارلز یا رئیس جمهور یا دونالد ترامپ نزدیک نمی شویم. اما می توانیم بدون هیچ ترسی، بدون هیچ نگرانی مستقیما به حضور خداوند خدای لشکرها بیاییم. زیرا مسیح عیسی بهای آن را برداخته است. ما به خدای قادر مطلق دسترسی داریم و می توانیم در حضور او بایستیم. نه به خاطر هیچ چیز مربوط به خودمان، بلکه به خاطر فیض. ما در فیض می ایستیم. زندگی خود را در تمام ابادش در حوض برکتی که مسیح برای ما برمغان آورده است سپری می کنیم. سرود معروف فیض شگفت‌انگیز به خوبی موضوع را بیان می کند. بند اول به ما یادآوری می کند که چگونه فیض شگفت‌انگیز خدا بدبخت و درماندهی مثل من را نجات داده است. اما همین فیض شگفت‌انگیز زیربنای تمام زندگی ماست. در بند چهارم می خوانیم فیض تا اینجا مرا ایمن آورده است و فیض مرا به خانه هدایت خواهد کرد. نکته سوم این است که چون عادل شمرده شده ایم به امید جلال خدا شادمانیم. بنابراین چون به ایمان عادل شمرده شده ایم به واسطه خداوندمان عیسی مسیح با خدا در صلح هستیم. از طریق او ما نیز به وسیله ایمان به این فیضی که در آن ایستاده ایم دسترسی یافته ایم و به امید جلال خدا شادمانیم. نوع امیدی که در این متن می‌بینیم نوع امیدی نیست که معمولا در دنیا از آن صحبت می‌کنیم. امیدوارم به این مکان بروم یا این کار را انجام دهم یا این کار را به دست آورم، یعنی امیدوارم آن را انجام دهم، اما به هیچ وجه قطعی نیست. در این دنیا اغلب چیزهایی که با آنها امید داریم قطعی نیستند. اما این نوع امیدی نیست که پولس در اینجا از آن صحبت میکند. نوع امیدی که پولس در اینجا از آن صحبت میکند انتظاری مطلوب و مطمئن مبتنی بر یقین و متکی بر وعده‌های خداست. این یک واقعیت قطعی است که هنوز محقق نشده است. در نوع امیدی که پولس ما را به شادی و مباها در اینجا تشویق میکند شکی نیست. در آن امید چیست؟ خب این امید جلال خداست. ما باید در انتظار مطمئن خود از جلال خدا شادمان باشیم، با آن ببالیم. منظور پولس از این عبارت دقیقا همون چیزی است که در تیتوس منظور داشت. منتظر امید مبارک خود، ظهور جلال خدای بزرگ و نجات دهنده ایمان عیسی مسیح ما به چه چیزی به این امید مطمئن ما به چه چیزی به امید مطمئن خود میبالیم؟ به چه چیزی شادمانی میکنیم یا باید به چه چیزی شادی کنیم؟ ما به امید مطمئن ظهور باشکوه خدای بزرگ و ناجی خود عیسی مسیح میبالیم و شادی میکنیم. این عیسی که از طریق او آرامش داریم، این عیسی که از طریق او با ایمان به فیض دسترسی داریم، این عیسی که در او ایستاده ایم باز می‌گردد و وقتی برگردد ظهوری با شکوه خواهد بود. می توانید تصور کنید ما به کارهای روزانه خود ادامه خواهیم داد. کارهایی را که هر روز انجام می دهیم انجام خواهیم داد و در یک روز خاص، در یک ساعت خاص، در یک دقیقه و ثانیه خاص آسمان از حضور با شکوه خداوند عیسی مسیح پر خواهد شد. چه روزی خواهد بود؟ روز تجسم او یک روز باشکوه بود. روز رستاخیز او یک روز شگفت انگیز بود. اما روز ظهور باشکوه او هر دو را تحت شعاع قرار خواهد داد. آیا شما با آن امید قطعی که عیسی باز می‌گرداند شادی می‌کنید؟ منظورم این نیست که آیا این یک امید کوچک و که این یک امید کوچک است که جایی در درون شما دفن شده است. منظورم این نیست که آیا این یک بیمه نامه است که شما نگه می دارید وقتی به کاری که او برای شما انجام داده است فکر میکنید، آیا مجبورید از آمدن حتمی خداوند عیسی مسیح شادمان شوید، با آن افتخار کنید و به آن ببالید؟ توجیه چه تفاوتی ایجاد میکند؟ به ما امید شادی بخشی در جلال خدا میدهد. به ما شادی در بازگشت خداوند عیسی مسیح میدهد. آیا این زمینه زندگی شماست؟ آیا این پس زمینه است که در آن زندگی میکنید؟ میبینید این خطر وجود دارد که ما طوری زندگی کنیم که انگار او دیگر بر نمیگردد. در واقع بسیاری از مسیحیان غربی دقیقا همین کار را میکنند. طوری زندگی میکنند که انگار او دیگر بر نمیگردد و ممکن است برخی از ما اینجا باشیم که به این شکل زندگی میکنیم. اما دعوت ما این است که با امید قطعی به آمدن او زندگی کنیم. چون توجیه شده ایم با خدا صلح داریم. چون توجیه شده ایم به فیض دسترسی داریم و در فیض می ایستیم. چون توجیه شده ایم به امید جلال خدا شادمانیم. به تفاوت بعدی که توجیه ایجاد میکنه توجه کنید و این خلاف شهود است. چون توجیه شده ایم در رنج شادمانیم. با آیات 3-5 نگاهی بیندازید. علاوه بر این ما در رنج های خود شادمانیم. میدانیم که رنج بردباری می آورد و بردباری شخصیت می سازد و شخصیت امید می آورد و امید ما را شرمنده نمی کند، زیرا عشق خدا از طریق روح القدس که به ما عطا شده است در قلب های ما ریخته شده. چون توجیه شده ایم در رنج شادمانیم. پولس در اینجا در واقع به ما می گوید که بر رنج های ما افتخار کنیم تا از رنج‌های ما افتخار کنیم و شاد باشیم. پولس که سالها با مردم خدمت کرده است می‌داند که چه تعداد زیادی به فهرست برکات مسیحی بودن او واکنش نشان خواهد داد. تفاوتی که توجیه ایجاد می‌کند و دو واکنش منفی احتمالی با آن وجود دارد. داگما خاطر نشان می‌کند که برخی فکر می‌کنند که او به مؤمنان وجودی بدون دردسر را وعده می دهد. وجودی بدون درسر را وعده می دهد و می گوید اکنون که به خدا تعلق دارید زندگی به سری از گلهای رز خواهد بود و اگر امروز به برخی از مبلغان مسیحی گوش دهید گاهی اوقات می توان مردم را به خاطر چنین فکری بخشید. دیگران که اندازه کافی مسیحی بودند که بدانند رنج با توجیه به پایان نمی رسد ممکن است پولس را به عنوان یک رویا پرداز غیر واقع بین رد کنند. و بنابراین پولس با یک حرکت قلم به هر دوی این احتمالات میپردازد، زیرا میگوید علاوه بر این ما در رنج‌های خود شادمانیم، زیرا میدانیم که استقامت ایجاد میکند و استقامت شخصیت ایجاد میکند، رنج شخصیت امید ایجاد میکند. و امید ما را شرمنده نمی کند. ما در رنج های خود شادمانیم. حال این چقدر با طبیعت انسان بیگانه به نظر می رسد. این چقدر از تجربه طبیعی ما دور به نظر می رسد. طبیعتا هر آنچه در درون ماست علیه رنج های ما فریاد می زند و به دنبال اجتناب از آنهاست. و با این حال پولس به ما میگوید که بر رنج‌هایمان افتخار کنیم، از آنها شاد باشیم. پولس میتواند این را بگوید زیرا جایگاه مسیحی را به عنوان فرزند خدا به وضوح میبیند. او به وضوح میبیند که ما چه کسانی هستیم، مردمی که با مرگ فداکارانه مسیح بر روی صلیب توجیه شدند و او به حاکمیت و مشیت الهی ایمان دارد. پولس میتواند از رنج خود شاد باشد زیرا میداند که رنج بخش عادی یک زندگی مسیحی پایدار است. درست پس از اینکه در اولین سفر تبلیغی خود کلیساهایی بنا کرد، به نوکیشان جدید خود هشدار داد. ما باید از سختی‌های زیادی عبور کنیم تا وارد پادشاهی خدا شویم. اعمال رسولان 14:22. پولس می‌توانست از رنج شاد باشد، زیرا می‌دانست که خدا از رنج برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند. آزمایش های زندگی وسیله‌ای برای آزمایش ایمان ما و بخشیدن جوهره و قدرت به تعهد مسیحی ما هستند. ای کاش اینطور نبود، اما هست. اغلب اوقات سختی که ما از سر می‌گذرانیم چیزهایی هستند که پیوند ما را با این دنیا سست می‌کنند و ما را به خدا نزدیک‌تر می‌کنند. فکر می‌کنم مثل کار کردن با دستگاه‌های مقاومتی در باشگاه است. عضلاتتان را کوفته می‌کنید، باعث دردتان می‌شود، اما در دراز مدت قدرتتان را افزایش می‌دهد. مهم نیست پولس چه رنجی کشید. او می‌دانست که مسیح بر تخت سلطنت است. او می‌دانست که مهم نیست چقدر درد داشته باشد. خدای او حاکم است و خدای او از همه چیز برای خیر استفاده می کند. و بنابراین او به رنج هایی که افتخار تحمل آنها را داشت افتخار می کرد و شادمان بود. او این کار را کرد زیرا می دانست که رنج عضلات را تقویت می کند. می دانست که استقامت ایجاد می کند. شخصیت استقامت و شخصیت امید با این امید ما را ناامید نمی کند. زیرا خدا عشق خود را توسط روح القدس که به ما داده است، در قلب های ما ریخته است. آن امید ما را ناامید نمی کند زیرا عیسی ما را دارد و عیسی برمی گردد. و از رنج لذت نمی برد یا از خود رنج شادی نمی کند. مانند نوعی مازوخیست، اما در میان همه اینها شاد بود زیرا می دانست که در نهایت خدا کنترل اوضاع را در دست دارد. می دانید گاهی اوقات ما توسط مهرنج کور می شویم. انگار که نمی توانیم واقعیت معنوی واقعی موقعیت را ببینیم. ما نمی بینیم که خدا از آن برای سست کردن پیوند ما با جهان استفاده می کند. ما نکته ای را که قرار است ما را به خدا نزدیک تر کند از دست می دهیم. ما نمی توانیم درک کنیم که قرار است استقامت، شخصیت و امید به بار آورد. تنها چیزی که می دانیم رنج است و مه رنج ما را نسبت به موقعیت واقعی کور می کند. باید به یاد داشته باشیم که امید چیزی جز شرمساری به بار نمی آورد. عشق خدا از طریق روح القدس در قلب های ما ریخته شده است. خداوند عیسی مسیح برای ما باز خواهد گشت و رنج زندگی در جهان پایدار خواهد شد. توجیه تفاوت ایجاد می کند. از آنجا که ما توجیه شده ایم با خدا صلح داریم، چون عادل شمرده ایم به فیض دسترسی داریم و در فیض ایستاده ایم. چون عادل شمرده شده ایم به امید جلال خدا شادمانیم. چون عادل شمرده شده ایم در رنج شادمانیم. در ادامه به تفاوت شگفت انگیزی که عادل شمرده شدن ایجاد میکند توجه کنید. چون عادل شمرده شده ایم عشق را میشناسیم. قبلا دیده ایم که پولس در آیه 5 به عشق خدا اشاره میکند. زیرا عشق خدا به واسطه روح القدس که به ما عطا شده است در دلهای ما ریخته شده است. وقتی خداوند را به عنوان نجات دهنده خود شناختیم، روح القدس وارد زندگی ما شد و یکی از وظایف متمایز او ریختن عشق خدا در دلهای ماست. چگونه می توانیم از عشق خدا مطمئن باشیم؟ می توانیم از عشق خدا مطمئن باشیم زیرا روح القدس آن عشق را در دلهای ما ریخته است. اما خدا راه دوم و عینی برای اطمینان دادن به ما از عشق خود دارد و آن راه دوم این است که او عشق خود را با مرگ مسیح بر روی صلیب ثابت کرده است. در فصل 3 آیه 25 می‌خوانیم که چگونه خدا عدالت خود را بر روی صلیب نشان داد و اکنون درباره نشان دادن عشق او بر روی صلیب می‌خوانیم. آیه 8 اما خدا عشق خود را به ما نشان می دهد از اینکه در حالی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد. دو سه کلمه آخر آیه 8 می گوید برای ما مرد. این به وضوح دو چیز را به ما نشان می دهد. اول اینکه مسیح به خواست خود و به دلیل انگیزه بزرگ درگذشت. دوم که این مرگ داوطلبانه به نفعی به نفع ماست. پولس به این مسیحیان رومی که هرگز عیسی را ندیده بودند و به تبع آن به ما 20 قرن بعد که هرگز عیسی را ندیده ایم اطمینان می دهد که در این مرگ فایده وجود دارد. او برای ما مرد. داستانی که از فعالیت تبلیغ در چین در آغاز قرن گذشته وجود دارد، جایی که حمله ای به یک ایستگاه تبلیغی چینی انجام شد و مبلغان مجبور شدند برای نجات خود فرار کنند، یک دختر جوان مبلغ سریع دوید و اساساً در امان بود. اما او به عقب نگاه کرد و کودکی را دید، یک پسر کوچک چینی که می دانست در خطر جدی است. او برگشت تا او را نجات دهد. مهاجمان او را اسیر کردند و به داخل خانه ای در حال سوختن انداختند. بقایای او هرگز پیدا نشد. آن مرگی برای دیگری بود. مرگ یک شهید شجاع برای دیگری، اما عیسی برای ما می‌میرد. به معنای عمیق‌تر آن. بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم. در نیمه اول قرن گذشته اروپا در واقع جهان توسط جنگ‌ها از هم پاشیده شده است. یکی از آن جنگ‌های داخلی اسپانیا بود. جنگ که با هدف شکست فاشیست‌ها در اسپانیا انجام شد. اکنون بسیاری از مردان این کشور که هیچ ارتباطی با اسپانیا نداشتند، با آن جنگ رفتند و جنگیدند و مردند. آنها جنگیدند و مردند زیرا به یک هدف بزرگ اعتقاد داشتند. آنها احساس میکردند که با مشارکت در این هدف میتوانند برای بشریت تغییر ایجاد کنند و در این هدف بزرگ برای بشریت بسیاری از آنها جان خود را فدا کردند. در جنگ جهانی دوم بسیاری از مردان جان خود را برای این هدف فدا کردند. داستانهای قهرمانی زیادی وجود دارد که در آن یکی برای دیگری جان خود را باخت و غیره. این عمق معنی نیست که پولس منظور داشت که عیسی مسیح برای ما مرد. اینطور نبود که او به پیام خود وفادار بود و مانند بسیاری از شهدای دیگر جان باخت. تا آنجا که من می‌بینم تنها یک راه وجود دارد که می‌توان رابطه مفیدی بین مرگ مسیح و ما برقرار کرد و آن این است که حتی وقتی او مرد گناهان ما را در بدن خود بر روی صلیب هم کرد. کلام خدا به ما میگوید، آیه 8 به ما میگوید که عیسی مسیح برای ما مرد در حالی که ما هنوز گناهکار بودیم. میدانید دلیل مرگ او برای ما این است که ما گناهکار هستیم، زیرا ما خدا را آزرده ایم و به دلیل گناهانمان باعث جدایی از او شده ایم. و عیسی در این موقعیت قرار گرفت و به جای ما مرد تا ما حیات داشته باشیم، اما مجازات ما را بر خود گرفت. عشق خدا را واداشت تا پسرش را بفرستد تا بر روی صلیب بمیرد تا بهای گناهان ما را بپردازد. عشق خدا را واداشت تا پسرش را بفرستد تا بمیرد تا بهایی را بپردازد که من و شما هرگز نمیتوانیم بپردازیم. عشق خدا را واداشت تا برای گناه انسان بر روی صلیب بمیرد. هر یک از ما که تا به حال نفس کشیده ایم به طور غریزی میدانیم که از الزامات خدا قاصر بوده ایم. ما به طور غریزی میدانیم که کارهایی انجام دادیم که اشتباه هست، چیزهایی گفتیم که اشتباه هست و چیزهایی فکر کردیم که اشتباه هست. ما در قلب خود میدانیم که خدا عادل است و ما نیستیم. و بنابراین این مشکلی است که همه بشریت با آن روبرو هستند. چگونه میتوانیم شکاف بین خود و خدا را به دلیل گناه ما ایجاد شده است پر کنیم؟ خدا با این مشکل چه کرد؟ او گفت هیچ کاری نمیتواند برای غلبه بر جدایی انجام دهد و بنابراین خودش با مسیح بر روی صلیب شکاف را پر کرد. او عیسی پسر یگانه‌اش را که حقیقتاً الهی بود و هست به این دنیای ما فرستاد تا زندگی بیگناهی داشته باشد، اما با شرم و عذاب به صلیب کشیده شود. برای آن صلیب چه اتفاقی میافتاد؟ مسیح برای گناهان من مرد، مسیح بهای گناهان من را پرداخت. او برای ما مرد و در آن مرگ گناهان ما را در بدن خود به دوش کشید. این تعلیل پولس از دلیل مرگ مسیح است. این نمایشی از عشق خدا بود، اما خدا عشق خود را به ما نشان داد، زیرا در حالی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح برای ما مرد. چون ما عادل شمرده شده ایم عشق خدا را می شناسیم. عادل شمرده شدن چه تفاوتی ایجاد می کند؟ چون ما عادل شمرده شده ایم با خدا صلح داریم. چون ما عادل شمرده شده ایم به او دسترسی داریم و در فیض او ایستاده ایم. به امید جلال خدا شادمانیم. در رنج شادمانیم، عشق خدا را می شناسیم. و در نهایت به طرز شگفت انگیزی عادل شمرده شدن چه تفاوتی ایجاد می کند؟ چون ما عادل شمرده شده ایم با خدا آشتی کرده ایم و در امنیت هستیم. با آن اشاره سگانه با آشتی در آیات 9 تا 11 نگاه کنید. پس چون اکنون به خون او عادل شمرده شده ایم، چقدر بیشتر به وسیله او از خشم خدا نجات یافتیم. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به وسیله مرگ پسرش با خدا آشتی داده شده بودیم، چقدر بیشتر اکنون که آشتی کرده ایم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. به علاوه بر این ما به وسیله خداوندمان عیسی مسیح که به وسیله او اکنون آشتی یافته ایم در خدا شادی میکنیم. این تضمینی است نه تنها ما آشتی داده شده ایم بلکه تا روز آخر و پس از آن نیز آشتی خواهیم ماند. میبینید که پولس در اینجا از استدلال چقدر بیشتر استفاده میکند. ما به خون او عادل شمرده شده ایم. چقدر بیشتر به وسیله او از خشم خدا نجات خواهیم یافت. داوری نهایی خدا در روز آخر. وقتی ما دشمن خدا بودیم با مرگ خدا عیسی مسیح آشتی کردیم. مرگ او آشتی را برمغان آورد. چقدر بیشتر از طریق زندگی قیام کرده او دریافت خواهیم کرد. ایده صرفا این نیست که خداوند عیسی گناهکاران سرکش را با عملی از عشق شگفت‌انگیز به رابطه با خدا آورده است که چنین کرده است، بلکه می توانیم کاملا مطمئن باشیم که او کار آسان‌تر را انجام خواهد داد، یعنی رهایی افرادی که خدا قبلا آنها را به سوی خود آورده است از خشم. عادل شمردگی ما برای ما آشتی برمغان آورده است، اما نه آشتی فقط برای الان یا فقط برای یک دوره یا بلکه برای همیشه. ما هرگز خشم خدا رو تجربه نخواهیم کرد. ما کاملا ایمن هستیم. به نظر می رسد که عادل شمردگی تمام تفاوت را در جهان ایجاد می کند. نتیجه گیری. ما اطمینان داریم که آنچه انجام داده شده است او کامل خواهد کرد. ما اطمینان داریم که هر آنچه داریم به او وابسته است نه به ما. آیا مسیحیان از هر آنچه در نتیجه عادل شمردگی دارید شگفت زده می شوند؟ از آنچه از عادل شمردگی ما ناشی می شود شگفت زده می شوند. عادل شمردگی چه تفاوت ایجاد می کند؟ چون عادل شمرده شده ایم با خدا صلح داریم، به فیض دسترسی داریم و در آن ایستاده ایم. با امید جلال خدا شادمانیم، در رنج شادمانیم، عشق خدا را می شناسیم، آشتی کرده و ایمن هستیم. ستایش خدا را که همه چیز را انجام داده است. آمین.